روزهای شنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی هستیم و چند ماهی در مورد عرفان اسلامی برای ما و شما صحبت کردند. در ادامه بحثمون در مورد زاد و توشه در عرفان اسلامی و در این مسیر قرار که صحبت کنیم که دعوت میکنم همراه ما باشید. آقای دکتر خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد دارم و تشکر میکنم که امروز هم در برنامه ما حضور دارید.
بنده هم خدمت شما همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض
میکنم. در خدمت شما هستیم. در ادامه بحثمون که در عرفان اسلامی قرار شد برای ما در مورد زاد و توشه صحبت کنیم که در این راه که قدم میگذاریم و انشاءالله همه بینندگانمون، اونهایی که در واقع دنبال راه و دنبال این مسیر میگشتن و آشنایی بیشتر با بحث عرفان اسلامی، حالا در این مسیر بفهمید که چه زاد و توشهی نیاز هست، چرا که لازمه هر سفری یک زاد و توشه هم هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه نکته خوب و لطیفی فرمودین که امیدواریم همه بینندگان پا در این راه بذارن. خیلی واقعا دعا میکنیم همه مسلمین، همه امت رسول اکرم، خصوصا همه شیعیان امیرالمومنین پا در این راه به خدا مشتاق همه ماست. و هم چطور آدم دعا میکنه خدای گرفتاری همه انسان ها رو حل کن، همه مریض ها رو شفا بده. ما هممون مریض واقعی بعد و دوری از خدا هستیم و رحمتی که در جوار و وصلی ها مثلا دعا میکنم خدا همه رو غنی کن، اللهم اغن کل فقیر. غنای واقعی در وصل به خدا هست، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست با رحمتی که در اثر قرب به حق، لقاء حق، وصل به حضرت دوست حاصل میشه با سایر رحمت ها. این که واقعا بنده که واقعا با تمام وجود و به حقیقت میخوام همه جوان ها، همه کودکان، همه پیرها، همه در این مسیر باشن، به رحمت خدا برسن. و بیش از ما اونایی که آدم های خوبی هن این رو طلب میکنن. رسول اکرم در صدر همه خوبان عالم وقتی که میزدنش، میکشتنش، دندونش رو میشکستن، اینها فرمود اللهم اغفر لقوم، یا اللهم اهد قوم، خدا همشون رو هدایت کن، اگر راهی برای هدایتشون بازه خدا دستگیری کن. و فوق همه اونها ارحم الراحمینه که میفهمد اصلا من برای رحمت خلق کردم. در سوره هود میفهمد که الا من رحم ربک، بعد جمله آخرش میفهمد این کار رو خدا این کار انجام میشد الا اینکه برای کسانی که خدا رحم کنه و رحمت بفرسته. بعد میفهمد ولذالک خلقهم، اصلا خلقت اینها برای همین رحمت بود. شما ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، الله خالق کل شیء، الله. بعد میگه خب برای چی خلق کرد؟ بخاطر رحمت و رحیم بودنش دیگه. رحمان است پس خلق میکنه، رحیم است این خلقشو میخواد به اون کمال برسونه. این جریان خلقت اصلا به خاطر سعی رحمت خداوند آغاز شد و ادامه پیدا میکنه دیگه. امیدوارم هممون به اینجا برسیم. بنده هم صدقه همه بینندگان و شیعیان و اینها راه رو پیدا کنم و حرکت کنم.
آقای دکتر میشه اینطور گفت که اینکه در این مسیر قدم برداره و شیرینی این راه رو بچشه دیگه نمیتونه ازش جدا بشه؟
همینطوره دیگه، بله.
مگر یعنی تجربه کنه مسیر در،
بله،
راه همینطوره. سیر و سلوک رو
اصلا قابل مقایسه نیست. حالا لذت، همه لذت های ما مگه چیه تو این دنیا؟ چند ثانیه یک شیء رو زبون ما باشه، از اینجا که رفت پایین دیگه چه فرقی داره که چه شیرینی بود یا یک نان خوش بود، بهترین غذای چند ثانیه رو زبان بودن، چند لحظه یک نوری به چش رسیدن، چند لحظه بوی ببینی رسیدن، لذت ها هم کمه هم کوچک، حقیره کوچولوه،
گذرم
هستم. و برای لذت های حقیر به انسان ها چی کار میکنن؟ حالا به لذت حقیقی برسن خب طبیعی دست بر نمیدارن، منتها ما بیچاره ها قابل ترحمیم دیگه، چون نچشیدیم، لمس نکردیم. اگه انشالله لمس کنیم، انشالله بینندگان لمس کرده باشن، اونی که لذت این که گفت یا الله و دلش به وسعت هستی گسترش پیدا کرد، اون لحظه رو بیاره تو ذهنش، میدونستن همه چیز حقیر میشه. اون که گاهی وقتا تو شبهای قدر این لذت ها برای اهلش پیدا میشه دیگه،
درست،
برای اهلش که همه عمرشون با این لذت همراه هم. مثلا عمرشون سراسر لذت،
درست،
لذت فهم، لذت ادراک، لذت اتصال، اینطوری. خب این مسیر که این سفرها رو داره، یک سری زاد و راهله و توشه و مرکب میخواد، مثل هر مسیر دیگه، چون سیر سیر باطنیه، در یک کلمه اون توشش طهارته، مراتب پاک شدن، طهارت چش، طهارت گوش، طهارت زبان، طهارت دست و پا و امثال اینا. خب اون چشمی که به محرم‌های خودش باز نمیشه، به نامحرم‌ها باز میشه. حالا نامحرم ممکنه یک مرد یا زن باشه، یا نامحرم ممکنه یک شیء دیگه باشه. یه وقتی یه دوستی داشتیم، ماشون عاشق ماشین بود، ماشین باز بود به قول این،
بله،
دائم ذکر ذهنش این ماشین، اون ماشین، این آپشنش چیه، اون بنز اس ال ای چی آمده، بنز 500 چیه، لکسوس چیه. من این وقتی بهش گفتم شما تمام ذهنت الان، وجودت رو منحصر کرده در جماد، ماشین جماده،
درست،
اصلا خوندن الان مجله ماشین یا نگاه به ماشین های مختلف برای شما نامحرمه. نامحرم همون چیزی که انسان رو از هدفش، از خداش دور میکنه دیگه،
درسته.
بنابراین چشم باید طاهر باشه، چشم باید به هر چیزی نگاه میکنه یا یک سود دنیوی براش داشته باشه، یک سود اخروی داشته باشه. و البته سود دنیویش نباید ضرر اخروی داشته باشه، بر اون اساس. بنابراین هر چی انسان رو از مقصد دور میکنه نامحرمه. گوشی که نامحرم میشنوه، صوت نامحرم لحاظ میکنه. صوت نامحرم فقط موسیقی و اینا نیست، هر صدایی، یه میشینیم یک ساعت حرف لغو میزنیم، میشنویم میگیم، خب اینا ما رو دور میکنه. خیلی وقتا چیزایی که اصلا خیلی ساده است و آدم رو دور میکنه. حالا دوری برای هر کسی در سطح خودش، برای ما در سطح واجب و حرام، برای اولیاء خدا در سطوح دیگه. میگن یکی از اهل معرفت از یه جا رد میشد، یه ساختمون خیلی فاخر خاصی ساخته بودن، یه دفعه چشش افتاد این ساختمون کی ساختن، بعد یه دفعه ملتفت شد که این سوالی که من کردم چه سودی برای من داشت
در این حال.
بله، بعد به این جهت که یک حرف زائد زده بود، یک سال گفت من روزه میگیرم. خب این البته مال اهل معرفتیه، درست، که در اون سطوح قرار داره، ولی ما هم باید به اون سطوح بریم دیگه. ما که نباید همه خطاهای عالم که نباید من انجام بدم، یکم هم دیگران انجام بدن، یه مقداری آدم خودشو به سمت اونا هم برسونه. حالا به سمت همه چی رفتیم، به سمت افقهای برتر، افق اعلا هم سیر کنیم دیگه. به این جهت پس در یک کلمه پاکسازی، پاکسازی مراتب داره. ابتدا پاکسازی مثلا ظاهرش، بعد پاکسازی باطنش که مراتب داره، قوای نفسش، پاکسازی شهوتش، غضبش، خیالش، وهمش، اینها رو همه رو پاکسازی کنه تا اینا خدمت رسانی کنن به عقلش، مانع نشن. هوای نفس همینه، هوای نفس چیز عجیب غریبی نیست، میل ها، تمایلات، یا یک جای شهوتی داره، میلی به چیزی داره، یا اعصابش از چیز خورد شده غضبی داره، یا یک چیزایی رو خیال میکنه در حالی که هنوز ادله کافی رو نداره قضاوت میکنه، یا در جایی که وارد نباید بشه ورود میکنه، تجسس میکنه، همه اینا میشه هوای نفس. هوای نفس همین کاره که خیلی وقتا روزمره به طور عادی آدم انجام میده. ببینیم اون چی میگه، رفتی خونه مثلا خواهرت، مثلا خواهرت چی گفت بهت، همین چیزایی که تو زندگی روزمره باش درگیریم، اونا راجع به من چی گفتن. خب این اگه حرف بدی زده باشن، یا باید دروغ بگه به شما، یا باید حرف راستشون رو منتقل کنه و شما کینه و کدورت. آخه چه تجسسی، هوای نفس دیگه. خیلی من چقدر دلم میخواد سر از کار دیگران در بیارم، من چقدر دلم میخواد ببینم دیگران راجع به من چجوری فکر میکنن، که چی بشه. اینا میشه هوای، اینا رو باید طاهر بکنه آدم، پاک کنه، بعد اصلا زندگی ظاهریش چقدر راحت میشه. از این زاد و توش قرآن به عنوان کلمه، یعنی از این پاکسازی، قرآن با عنوان کلید واژه تقوا یاد کرده. آه. که انشالله بعد راجع بهش صحبت میکنم.
درست، خیلی متشکرم. یک بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه بحث رو در مورد زاد و توشه در مسیر سیر الله های دکتر نخاولی برای ما و شما میفرمایند. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم در مسیر سیر الالله، در مسیر عرفان اسلامی. زاد و توشه مسیر رو برای ما و شما می‌فرمایند که مهمترین اونها و در واقع اصلی ترین اونها طهارت هست، به معنای عام و در واقع بیان دین به نام تقوا ازش نام بردن، که ادامه بحث رو خواهش می‌کنم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بل در قرآن اتفاقا از این واژه به عنوان ذات حرکت کرده، میفهمد که در یه جا میفهمد که شما کار خیری که انجام میدین، خود اون شیئی که انجام دادین، مثلا قربانی کردین، لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، خدا از این قربانی طرفی نمیبنده، به خدا این نمیرسه. خدا در ملکوت عالم الهه، این رو عالم ماده است. خب پس به خدا چی میرسه؟ میفهمد ولکن یناله تقوا منکم. در این انجام مثلا این کار خیر، در این که شما مثلا قربانی کردین، به دیگران خیری رسوندین، صدقه ای دادین، چندم با این که مثلا دوستاشین خودتون از این گوشتش همشو استفاده کنین، ولی 80% دادین رفت، در این یک حالت پاکی، طهارت و تقوایی در شما شکل میگیره با این کارها. اون تقوا به خدا میرسه. خب حالا سوال، تقوا چیه؟ تقوا که یک چیز بیرون نیستش که این تقواست. تقوا یک حالت نفسه، همونطور که بی‌حیایی حالت نفسه، همونطور که مثلا شجاعت یکی از حالات نفسه. تقوا حالتی از حالات انسان میشه. تقوا پس یک حقیقت حالتی در نفسه که انسان خودش رو کاملا فقیر الالله بدونه. بعد میفهمد که این تقوا به خدا میرسه. اگر تقوا صفت نفسه که مستقل نیست، که من اینجا هستم، تقوا پا میشه میره یه جای دیگه، از من جدا نمیشه تقوا، همونطور که فجور از فاجر جدا نمیشه. پس یعنی چی؟ ولکن یناله المتقی، متقی به خدا نائل میشود، به خدا میرسد. اگر تقواش میرسه، تقوا هم جدایی از نفسش نیست، یعنی متقی به خدا میرسه، متقی سیر میکنه تا عالم اله و به دربار حضرت دوست نائل و واصل میشه. یا میفهمد که و تزودو فان خیر الزاد تقوا، زاد و توشه بردارین. خب بهترین زادها چیه؟ تقواست. اصل تقوا یه حالته که در نفس شکل میگیره، که این حالت عبارت از توجه تام به خدا و اینکه آدم احساس کنه که من هیچی از خودم ندارم، هم در نقش و طرح و برنامه به خدا محتاجم، هم در انجام اونها. اینو در آیاتی از قرآن تذکر داده، مثلا میفهمد که فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا، کسی که اعطا کرد، بخشش داشت، و تقا، تقوا ورزید، و صدق بالحسنا، هم هر امر خیری رو تصدیق کرد در قولش و در فعلش، فسنیسره للیسر، ما او رو آسان میکنیم برای کار آسان. خیلی نکته لطیفی میخواد بفهم، میفهمد که راه خدا رفتن چیز خیلی ساده ایه، خلاف رفتن کار مشکلیه.
درسته.
بعد تازه کسی که این سه تا کار رو بکنه، ما اون کار آسان رو باز براش تسهیل میکنیم. مثل اینکه مثلا یه چرخدنده خیلی راحته، حالا بهش یه مثلا روان کننده روغن چیزی هم بزنه، خیلی دیگه راحت تر این مثلا چرخدنده کار میکنه، هیچ مشکلی نداره. خب پس اگه کسی میخواد در مسیر خیر کارش تسهیل بشه، این کارا رو انجام بده، اعطا کنه، بخشش های مالی و غیر مالی، تقوا، و هر خیری باش برخورد میکنه هر خوبی رو تصدیق کنه، ولو این که الان خودش انجام نمیده. آقای گاهی وقتا هم آدم یک کار خودش انجام نمیده، تکذیب میکنه. مثلا طرف مثلا خودش مثلا ممکنه حجاب خوبی نداشته، میگه این چیه این حجاب، حداقل تکذیب نکنه آدم. یا مثلا من فرض بفهمید خیلی آدم دست و پا به خیری نیستم، حداقل یکی که مثلا داره کار خیر میکنه از با کرامت از خودش میگذره، نگم این آدم احمقیه. این تکذیب حسنا راه آدم رو میبنده، چون آدم وقتی که یک چیز رو تکذیب کنه دیگه اون در براش قفل میشه، نمیتونه به سمت خیر حرکت کنه. میگه من حالا فعلا انجام نمیدم، ضعف دارم، انشالله که انجام بدم. حالا اون طرفش. و اما من بخل ضد اعطا، و اما من بخل و استغنا، در مقابل تقوا چی آورده؟ استغنا. و کذب بالحسنا، اون تصدیق کرد، این تکذیب میکنه، هرچی خیر بهش میرسه چون خودش انجام نمیده، میگه نه اصلا اینا چیزای بی خودیه،
منکر میشه،
منکر میشه، چون نماز نمیخونه سهل انگاره، میگه اصلا نماز چیه. فسن و یسره للعسرا، برای مسیر سخت و اون مسیر بسیار تند و سخت و خارزار شقاوت، ما راهشو باز میکنیم، ما باز میکنیم، این باز کرد، ما هم جلوشو نمیگیریم. حالا من از این میخواستم چیو بگم؟ میخواستم این تقابلی که خدا قرار داده، ضد اعطا استغنا، ببخشید بخل، ضد صدقه کذب، ضد مثلا اون
تقوا
از یسرا اسرا، ضد تقوا رو خدا چه قرار داده؟ استغنا. استغنا یعنی احساس بی نیازی. پس تقوا یعنی احساس نیاز مطلق. این حال که در آدم شکل بگیره، بگه خدا من در همه حالات واقعا به تو احتیاج، مثل یک بچه که چجوری بچه های کوچولو تو هر چیز، مثلا تو هر کاری، تا میخوره زمین برمیگرده به مادرش، تا میخواد دو تا قدم برداره نگاه میکنه مادر کجاست، برای شیرنی تو مجلس میارن برداره به مادر نگاه، بردارم بر ندارم، این حال که دائم آدم روش به خدا باشه، چیکار کنم من نمیدونم، شما چی بگی، شما چی میخوای، این حال تقواست. این حال تقوا برای آدم یک پوشش میاره، چون چطور بچه وقتی که دائم پیش مادر، از کنار مادر جدا نمیشه، دیگه مادر محافظتش میکنه، تقوا میشه یک لباس، و لباس و تقوا ذالک خیر، این لباس میفهمد زالکه، زالکه اسم دوره، در حالی که باید بگه هازا خیرون. میگه این خیلی لباس با عظمتیه، با اشاره به دور که داله بر عظمته، در حالی که در نه. مثل این که مثلا شما در کنار بنده نشستین، چون خیلی براتون احترام قائلم و شما بزرگ بودم، میگم آن جناب، مثلا اینجوری میگم ترجمه. میگه زالکه، این لباس که گفتم، نمیگم هازا، یک لباس بسیار عظیم ملکوتیه و چه آثاری داره. همونطور که لباس ظاهری انسان از سرما گرما همه چی حفظ میکنه، این لباس تقوا میگه که در حفاظت و در آراسته کردن بی نظیره. چون تو در اصلا تقوا، حالا یکم دقیق تر بخوام واژه‌ش رو بگم، از وقایه میاد. وقایه یعنی حفظ کردن. این لباس های آتش نشانا میشه وقایه، بر محافظ بشه. بعد اتق الله، میگن از خدا پرهیز کنید. تقوا پرهیز نیست اصلا، معنای تقوا یعنی حفظ، حفظ کنید خدا رو، خودتون رو. من این قنا عذاب النار که میگیم، این ریشه تقواست دیگه، وقعی است. فعل امرش میشه قه، قه یعنی ما رو حفظ کن از عذاب النار. پس تقوا یعنی حفظ. حالا لازمه حفظ انجام یک کارها و پرهیز از یک کارهاست دیگه. من میخوام حفظ و صحت کنم، بعد یه چیزایی رو انجام بدم، یه کارهایی رو بکنم، یه چیزایی رو بخورم، یه ورزشایی رو انجام بدم و از یه خوراکی ها، یک سری رفتارها پرهیز کنم. پس پرهیز لازمه تقواست، نه خود تقوا. تقوا یعنی حفظ. حالا اتق الله یعنی خودتون رو در پوشش حفظ و حمایت خدا قرار بدید. وقتی که شما دائم برگشتین، همونطور که مادر وقتی بچه در کنارش محافظت میکنه، تو وقتی که دائم خودت رو به دامن خدا بگی من نمیدونم، من باید چیکار کنم، من چجوری انجام بدم، من میخوام انجام بدم، تو به من کمک کن، بعد این حفظ الهی میاد انسان رو از خطرات در مراتب مختلف حفظ میکنه. این تقوا چجوری محقق میشه؟ تلبس به تقوا از ایمان و عمل صالح ناشیم شروع میشه، که بعد هرچه ایمان و عمل صالح در سطوح متناسب باشه، تقوای متناسبش حاصل میشه. حالا بعد گفته
درست. خیلی متشکرم. سوالات شما هم به دست من میرسه که خدمت های دکتر نخابلی انشاءالله مطرح خواهم کرد. اسخای میکنم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم.
ای اهل ایمان، اگر حرمت خداوند را نگاه دارید، او به شما قدرت تشخیص حق از باطل را عطا می کند و گناهان شما را می پوشاند و شما را می آمرزد. بدانید خداوند صاحب فضل و کرمی بزرگ است.
در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم و در مورد زاد و توشه در مسیر سیر الالله برای ما و شما صحبت می‌کنیم. آقای دکتر، یه سوال بیننده رو اجازه بدید همینجا خدمت شما عرض کنم. با سلام، می‌خواستم از کارشناس برنامه بپرسم چرا گاهی اوقات در فردی برای نماز قرآن خواندن یک شور و شوق زیادی ایجاد می‌شود، ولی با گذشت زمان اون شور و شوق کم و کمتر میشه، علتش چیست؟
البته هم خیلی مرتبط هم هست به بس. همینجا این تذکر بدم، آیه‌ای هم که الان پخش شد، انت یا ایها الذین آمنوا، ای مسلمین مؤمنین، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر شما تقوا داشته باشین برای شما خداوند یک جدا کننده حق و از یک بینش به شما میده، یک نور علمی در باطنتون. گاهی وقتا همه یه جایی رو مثلا یه چیزی میگن، آدم میفهمه که نه این درست. یه طور دیگه است،
همون بصیرت میشه گفت.
بله. و یا کفر انکم سیئات، این باعث میشه آدم بالاخره خورده رضای خطا از دستش در میره دیگه، میفهمد اونا هم اصلاح میکنه. البته تقوا رو اینجا توی ترجمه که خوندن حرمت الهی را نگه دارید ترجمه شده بود. این طوری که بنده خیال میکنم ترجمه تقوا این میشه، یعنی تتقوا الله، یعنی اگه خودتون رو در حفظ و حراست خداوند قرار بدهید، در این پوشش قرار بدهید که همونطور که عرض شد، حالا من میخوام این حال تقوا که سبب میشه که انسان در اون چی قرار بگیره، در پوشش حمایت الهی قرار بگیره، چجوری حاصل میشه؟ یک، با ایمان و عمل صالح. ایمان و عمل صالح مراتب داره، در نتیجه تقوا هم مراتب داره. از کجا شروع میشه؟ زمین ساز اول حرکتش عزم جدی برای اینکه تمام واجبات و تمام حرام ها رو مراعات کنه انسان. خب نکته اینو بگم که در ادامه همین بحث فرمایش بیننده عزیزه. خب واجبات و حرام ها فقط یکی نیستش، ده تا نیست. ما باید یک، اولین واجبمون چیه؟ معرفت به واجبات و حرام. اول من بدونم باید چه کار کنم تا حرکت کنم. قبل از هر حرکتی ما نیاز بنده به آگاهی نسبت به اون حرکتیم دیگه، وگرنه حرکت کور که درست. نه ممکنه و نه اگر انجام بشه ارزش داره. این طور که ما من حرکت الا و انت تحتاج و فیه الا المعرفه، هیچ حرکت هیچ کاری نیست الا اینکه شما در اون نیاز به معرفت دارید. حضرت امیرم به این زیبایی اشاره فرمودن که بفهمن که قدر فم مقطع، خوب اندازه بگیر بعد ببر، و فکر ثم منطق، خوب فکر کن و بررسی کن بعد حرف بزن، و تبین ثم عمل، خوب جهات مختلف مسئله رو روشن کن بعد اقدام کن. و الا همش دائم باید آدم هی خراب کاری کن و چه کاریه، مقداری دقت و بصیرت لازمه. پس واجبات و حرام ها گام اوله، اینو قبلا هم به مناسبتی گفتیم البته، منتها با این توجه که تمام واجبات، اعم از واجبات عبادی، یعنی فقط واجبات و حرام ها امور عبادی نیست، نماز و روزه فقط نیست، واجبات ارتباطی داریم، مثل احسان به والدین، تو کسی کمکی خواست و ما دیدیم که اضطرار داره واجب میشه. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم. و همینطور حرام ها، خیلی حرام ها هستش که ما ممکنه روی غفلت انجام بدیم، مثلا لعنت کردن مسلمان، نفرین کردن. گاهی وقتا این پدری مادری بچه خودشو نفرین میکنه، این کار حرامه ها، مثلا خدا ذلیلت کنه بچه، عصبانیش کرده دست. نباید این کار انجام بده و امثال اینها که باید مراعات بشه. پس واجبات، اعم از واجبات عبادی. دو، اعم از واجبات فردی، خانوادگی داریم، اجتماعی داریم، و اعم از اصلا واجبات رفتاری. ما واجبات اخلاقی داریم و حرامهای اخلاقی داریم، مثلا سوء ظن به خدا حرامه ولو هیچ بروز و ظهور رفتاری نداشته باشه. حتی سوء ظن به دیگران حرام اخلاقی. ان بعض از ظن اسم، خیلی از ظن و گمان ها گناهه. و واجبات و حرام های اعتقادی داریم که مثل شرک باشه که حرام اعتقادیه، امثال این ها. پس همه واجبات و حرام ها رعایت بشه، یک. دو، همه واجبات و حرام ها که رعایت میشه با چه حالی، با چه نیتی. اصل اون روح عمل نیته. من شاید نمیدونم اینجا مثال زدم یا نه، فرض بفهمید شما معلم، ما هم 10 تا شاگرد اینجا نشستیم، میگیم بچه ها یک لیوان آب برای من بیارین، هر 10 نفر میریم میاریم، یکی میگه من بیارم که مثلا نمره بده، یکی بده مثلا اذیت هم نکنه، یکی هم با حال عشق میاره. یک کار واحده ولی 10 نمره متفاوته. بعدم چه تفاوتی به اونی که میگه این آدم مثلا معلوم نیست قدی باشه چیزی باشه حال منو بگیر، اصلا میگین بعدو جمع کنی واسه نخواستم.
زنم داره
آره کارو انجام داده. اینی که قرآن میفهمد بنی اسرائیل اون گاوو کشتن، اولش میفهمد که تو اون جنه بقره، سوره بقره میفهمد گفتیم یه گاوی بکشیم. از قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا، مأموریت شما چیه؟ تذبحوا بقره. آخرش میفهمد فذبحوها، پس مأموریت و مأموریت اینو تذبحوا، اونا هم ذبحوا، تموم شد. بعد میفهمد و ما کاری افعلو، اما کارو انجام نداد. میگه کار فقط جسد کار نیست، با چه نیتی، با چه حالتی، با چه روحیه. پس واجبات و حرام ها رو سعی کنیم با حال عشق به خدا انجام بدیم، نه برای صرف رفع تکلیف. اولا نیت رو درش سرشار کنیم، در این بدم این نیت رو، ثانیا این نیت هم نیت ارتقا یافته باشه، نداریم هم تلقین کنیم، اینقدر بگو تا بشوی.
بله زحمت کشیدیم،
هزینه کردیم، اون مقداری که باید نتیجه نمیده دیگه.
درست.
بعدم نکته سوم در واجبات و حرام ها این که آدم بدونه این گام اول دلخوش نشه به مقصد رسید، تازه این پله اول الان مهیای مثل باند فرودگاه رفت، حالا دیگه میتونی بعد از این که یه مقداری خوب دویدی و سیر کردی میتونی پرواز کنی. این نکته اول. و اما نکته‌ای که مربوط به فرمایش بیننده محترمه اینه که یه سری چیزها در مسیر اینا زمین ساز حرکتن و یه سری چیزها زمین ساز موندنن تو اون زاد و توشه. بعضی چیزها آدم نگه میداره، بعضی چیزها موانعه، بعضی زمین ساز سرعت، بعضی زمین ساز کندیه،
بازدارنده
است. باید آدم اینا مراقبت کنه، همینطور که ما مراقب مزاج ظاهریمون هستیم. مثلا من میگم فلان چی برای من خوب نیست، میگن از کجا فهمیدی؟ چون من دقت دارم، اینو یه بار خوردم مثلا این ماده غذایی توی مثلا چند تا غذا بوده، مثلا میگم فلان سبزی برای من تره خوب نیست، مثلا یه بار کوکو داشتیم دیدم حالا خوب نیست، مثلا یه بار دیگه با غذا سبزی. اینو کم کم به خاطر دقتی که داشتم رو خودم هی محاسبه کردم به دست آوردم. تو امور معنوی آدم باید مراقبت کنه، محاسبه کنه. مثلا ببینم من که حالم خوش بود، از دیروز تا حالا میبینم که ثقل ایجاد شده، ببینم تو دیروز چه کار انجام دادم که این ثقل رو ایجاد کرد، حرف زائدی زدم، مشکلی برای کسی درست کردم، کسی رو مسخره کردم، دلی رو رنجوندم، اصلا نه به غفلت گذروندم. خیلی وقتا اصلا کار خاصه، همین که کاری نمی کنه آدم سنگین درست. میکنه شما کاری نداره که یک آهن رو بذارین همینجا، بعد یه مدت زنگ میزنه، همین که کاری نکنه زنگ میزنه کم کم. دل همین که یه مدت بیکار بمونه قساوت میگیره. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، زمان بگذره و این یک کار خوبی انجام نده. بعد دیگه چیا؟ از بهترین چیزایی که در این مسیر به انسان کمک میکنه رفیق موافقه، و از زننده ترین چیزهایی که رهزن راهه دوست غیر همراهه، در راه رهزنانند، فراوان هم هستن. اینو باید آدم مواظب باشه. رسول اکرم فرمودن الرفیق ثم الطریق. گاهی وقتا رفیق ممکنه یک آدم ظاهری باشه، گاهی وقتا نه، یه برنامه تلویزیونیه. شما یه برنامه سریال که نگاه میکنید با همه اونا همنشین میشه آدم، همه رو راه میده به درون خودش. باید آدم ببینه تو کدوم فضا قرار میگیره. یه نفر یک عمر با رفیقای قرار بگیره، با افرادی که لاابالی هن، مثلا فرض بفهمید که مرتکب حرام ها میشه، خب اثر میذاره. حالا چه اینجا وقتی که بیرونی بره مثلا با یه عده خدا نکرده شراب خور دوست بشه و باشون بشینه، احساس میکنه مثلا بدیشو.
درست.
ولی همین تلویزیون یا سریال یا ماهواره رو باز میکنه با اونا مثلا هم نشین میشه، احساس نمیکنه. ولی اونا اتفاقا اثرش از اون رفیق بیرونی خیلی وقتا بیشتره.
درسته.
چون کامل آورد تو محیط خصوصیش. خیلی وقتا آدم اون رفیقای لاابالی دیگه تو خونش نمیاره.
بله.
این میاد تو خونش، تو وجودش، تو باطن خودش. اینا هم باید دقت کنه. نکته آخر در پاسخ به ایشون این که پس اول دقت کنه که آدم چه کارایی کرد. اگر چیز رو پیدا نکرد استغفار عمومی کنه آدم. حال که نداره فقلت استغفرو ربکم انه کان غفارا، خدا غفاره. اینجا خلل پیش آمده، غفاریت خدا اون خلل رو برمیداره و اول دقت کنه که چیه، که اگر متوجه اون خطا شد همون خطا رو به صورت خاص جبران کنه،
یه محاسبه با خودش داشته باشه.
اگر چه شد چه نشد استغفار عمومی کنه. نکته آخر این که گاهی وقتا ممکنه امور جسمی دخیل باشه یا امور زندگی روزمره. به طور طبیعی اگر مثلا یک کسی یک ضعفی پیدا کنه ممکنه حال دیگه، مثلا من سرما بخورم دیگه، اون چون جسم در روح اثر داره و بالعکس، اینم باید لحاظ کنن. و گاهی وقتا مثلا فرض بفرمایید یه نفر شب مهمان داشته تا دیر وقت بیدار بودن یا چی، خب حال مثلا نماز صبحش یا خدا نکرده قضا بشه یا مثلا با بی حال باشه، با کسالت باشه، اینا هست. بنابراین باید زندگی رو تنظیم کنه. اینم هست. در این حال گاهی وقتا هم به حکمت بالغه خداوند یه حالی در آدم ایجاد میکنه که بفهم راهش درسته، یه سرسوزن از اون اصل بهش میدن، ده چقدر شیرینه، که هم بفهم راه درسته هم قوت قلب بگیره، ولی دیگه هم دائم به خاطر یه سر سوزن اصل و یه انگوش مثلا یه چیز خوشمزده همیشه راه نره، میخواد ببین خودت برو. بله خودت برو ببینم اگر که بهت شیرینی هم ندن میای یا فقط مثل بچه تا ببینی شیرینی دست کسیه میای. حالا این شیرینی میخواد بیرونی باشه، درونی باشه، حال باشه، اینها. من باید راه خدا رو طی کنم، با چه حال داشته باشم چه حال نداشته باشه. منتها حال حفظ کنه آدم کار رو با قوت بیشتری، با شدت بیشتری، با کیفیت بهتر انجام بده. بنابراین سعی کنه حال رو در خودش ایجاد کنه. ولی اگر نتونست و ایجادم نشد، استغفارم کرد نشد، اینو برای گام آخر میگم، اینطوری نباشه مأیوس، چون شیطان اینجا خیلی سریعه، میگه ببین تو پس مطرودی، تو آدم نمیشی، تو چی هستی، تو آدم این راه نیستی. به اینا اعتماد نکنه و اصلا اعتنا نکنه، کارش رو با دقت، قوت و حتی بیشتر بگه اصلا من به هیچ جا نمیخوام برسم، میخوام اینو عمل کنم، میخوام اراده خودم رو ثابت کنم. به قول سعدی به راه بادیه رفتن به هست نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم.
خیلی متشکرم. یک بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم صحبت‌های پایانی رو بشنویم.
به تو پناه میبریم از یاری کردن ستمگر و خار داشتن ستم دیده و درخواست چیزی که حق ما نیست و ندانست سخن گفتن. و به تو پناه میبریم از اینکه در دل خیال فریب کسی را بپروریم و شیفته کردار خود شویم و آرزوهای دور و دراز کنیم. به تو پناه میبریم از بدسرشتی و ناچیز شمردن گناهان کوچک و اینکه شیطان بر ما چیره شود یا روزگار ما را بیچاره و تیر روز گرداند و یا پادشاهی بر ما ستم ورزد. به تو پناه میبریم از اسراف کردن و نیافتن روزی به مقدار نیاز. به تو پناه میبریم از سرزنش دشمنان و نیازمندی به همانند خود و زندگی در سختی و مردن بی توشه آخرت. به تو پناه میبریم از بزرگترین حسرت و سنگین‌ترین ناگواری و بدترین تیر بختی و بد سرانجامی و ناامیدی از پاداش نیک و فرود آمدن عذاب. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و به رحمت خود من و همه مردان و زنان با ایمان را از آن چه گفته شد در امان دار، ای مهربان ترینه مهربانان.
امروز 11:39 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. حدودا 5 دقیقه فرصت دارم تا در خدمت جناب دکتر نخاولی باشیم. چند تا سوال هم از طرف بینندگان هست آقای دکتر. حالا من این سوالو مطرح کنم ببینیم چقدر فرصت میشه سوالات دیگر. گفتن که خدا به من لطف کرده که مدتی است نماز شب میخوانم، اما حضور قلب ندارم، خیلی ناراحتم، چه کار کنم که با حضور قلب بتوانم نماز شب بخوانم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این بیننده محترم و عزیز که ازشون التماس دعا هم داریم، واقعا التماس دعا داریم، گام بعدی که بعد از واجبات و حرام ها بود رو تذکر دادن به ما، که خب گفتم پله اول دیگه، نباید اونجا درنگ کنه آدم، بعد بره تو مراتب بعدی که مستحبات و مکروهات رو مراعات کردن باشه. بعضی از مستحبات و مکروهات اینا دیوار به دیوار واجبن در سلوک الله، مثل تهجد، مثل خلوت، نماز شب، سحرخیزی، مثل محاسبه، مثل قرائت قرآن، مثل انفاق، اینا رو خدا خیلی بهشون تأکید کرده. از اینجا شروع، مثل دعا کردن، قرآن میفهمد اگه دعا نباشه اصلا خدا به شما اعتنا نمی کنه. بنابراین اینا رو باید خیلی دقت کرد که انجام بشه در گام بعدی. بعد میره به سمت اصلاح باطن، نیت ها رو اصلاح کردن، حضور قلب داشتن. پس گام اول نگران نباشین، اول باید خود عمل رو انجام بدادم، انشالله عمل رو بعد اول که انجام میده میده، یه روز انجام میده، دو روز انجام نمیده، یه روز انجام. بعد گام دومش تثبیت عمله که مرتب دیگه انجام بشه، دیگه خلل نداشه، آدم میخواد یه کار بکنه انجام میده دیگه.
درست.
عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی، من باید بخونم دیگه اینو، این نماز روز. بعد در گام بعد سعی کنه که روی نیتش که فقط به عشق خدا باشه انجام بشه، و روی حضور قلب و کیفیت عمل. پس اول تثبیت، بعد کیفیته.
درست.
البته این بعد که میگیم نه اینکه یه مدت سعی کنه بی حضور قلب بخونه، نه.
آها.
از هم ابتدا باید سعیش رو بکنه.
درست.
اما این سعی طول میکشه طبیعتا، یک سری مواردی هم باید رعایت کنه دیگه. مثلا فرض بفرمایید خب خیلی خسته باشه، طبیعتا صد تا خمیازه خواهد کشید دیگه تو نماز.
درست.
بنابراین خوابش رو تنظیم کنه به طوری که بدن همراهی بکنه، نشاطی داشته باشه. ما که مثل امیرالمومنین نیستیم، روی شمشیر داره شمشیر میزنه در لیلت الحریر، شب سخت جنگ صفین که فرمودن 400 نفر حضرت یا 700 نفر به درک فرستادن، چون هر ضربه‌ای که حضرت میزدن یه تکبیر میگفتن و شمردن، حضرت هم ضربش دیگه نیاز به ضربه دوم نداره دیگه، شمردن 400 تا 700 تا تکبیر حضرت. بعد گفتن نماز شب چیکار کنم؟ خوندن بالای اسب. او چنان غرق و مستغرق و حالی داره که اگه نیم ساعت هم بخوابه، چهار روز هم نخوابیده باشه، بلند میشه. اون نفسش غالبه، نیتش عزم الهی داره. ما که نداریم، باید خودمون رو یک جوری تنظیم کنیم که بدنمون همراهی کنه تا کم کم اون عزم شکل بگیره در خلال عمل. خوابش رو تنظیم کنه آدم، به مقداری بخوابه که با نشاط بلند بشه، زودتر بخوابه، سبکتر غذا بخوره، کمتر آب بخوره، اینا. و البته حضور قلب یک سری راه‌هایی هم داره که کتاب‌های اسرار و صلات اگه بخونن، چه اسرار و صلات مرحوم آقای ملکی تبریزی، چه مرحوم شهید ثانی و دیگرانی که اسرار و صلات نوشتن، اینا کمک میکنه به این که حضور قلب ایجاد بشه. مثلا یک سری از امور هم هستش که خود قبل از نماز توجه کنه که داره چه کار میکنه. البته این بحث مفصلی، من فقط اشاره کردم.
درست.
پس اون زاد و توشه شد تقوا. تقوا مراتب داره، مرتبه اولش واجبات و حرام با اون تذکرهای تکمیلی که عرض کردم، مرتبه دومش بحث مستحبات و مکروهات، مرتبه سومش دقت روی نیت ها و عمل با کیفیت و با حضور قلب انجام دادن. حضور قلب همه جا باید باشه، وقتی زکات هم میده باید حضور قلب باشه، به فقیرم کمک میکنه حضور قلب داشته باشه، یعنی توجه داشته باشه از خداست، به خدا دارم تحویل میدم. بعد یه سری چیزای دیگه هم داره که کارهای باطنیه، حالا فعلا برای ابتدای کار همین مقدار انجام بشه، بعد مثلا سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکری به دوام. سمت کمگویی، جوع کمخوری، سحر کمخوابی و تهجد،
بله.
و خلوت از اغیار، همون که عرض کردم گاهی وقت آدم یه زحمت های میکشه تو یک جمع غافل قرار میگه همه از دست، خلوت و ذکر به دوام. ذکر هم یعنی حال توجه قلبی. دست. اگر اینا باشد ناتمامان جهان را کند این پنج تمام.
خیلی متشکرم. قول میگیرم که هفته آینده بحث رو ادامه بدیم. از شما ممنونم. از شما عزیزان هم که امروز همراه ما بودید تشکر میکنم. عذرخواهی میکنم. تعدادی از سوالات باقی مون که انشالله هفته آینده خدمت های دکتر مطرح میکنم. سر سجاده عبادت حتما برای ما هم دعا کنید. التماس دعا خدایا رو همراهتون.
اعوذ بالله من الشیطان